در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بار الها بر محمد و خاندان پاکش درود و رحمت بیکران بفرست. به نام خداوند یکتا و بی همتا، خداوند حی و قیوم. به همه شما دوستان خوبم سلام میکنم. نقل هست که ارنست رنان فرانسوی که یک نویسنده است، محقق و مترجم کتاب‌ها، تلفات زیادی داره، ترجمه‌های زیادی داره، پژوهش‌های زیادی انجام داده، اینطور گفته که من در کتابخانه شخصیم نزدیک به 4000 جلد کتاب دارم. بعضی از اونها رو حتی ورق هم نزدم و تا به حال یک بار هم نخوندم. اما کتابی هست که اون رو بارها و بارها خوندم. هر وقت دلم میگیره سراغ اون کتاب میرم. هر وقت معمای پیچیده‌ای هست که جوابش رو در کتاب‌های دیگه پیدا نمی‌کنم، سراغ اون کتاب میرم. هر وقت دلم میخواد روحم تازه بشه، سراغ اون کتاب میرم. مبانی معرفتی بسیاری رو در اون کتاب جستجو کردم و هر بار که اون رو خوندم مطلب جدیدتر و تازه تری فهمیدم. اون کتاب قرآن، کتاب مسلمین هست. به وعده خود خداوند، قرآن رو خداوند فرستاده و خودش حافظ قرآنه. خب سلامی عرض میکنم به کارشناس محترم چهارشنبه ها در برنامه سمت خدا، سرکار خانم نیلشیزاده عزیز. سلام، وقت شما بخیر.
سلام به شما و به همه خوبان خدایی که قلبشون این روزها پر از دلازردگی بابت بی‌حرمتی هایی که به ساحت مقدس قرآن کریم شد. چه مسلمان، چه مسیحی، چه یهودی، چه زرتشتی و هر انسان آزادهی هر گوشه دنیا قلبش خسته شد و رنجیده شد از بابت بیادبی ها و حتی که هایی که یه عده انسان جسور و نادان و کسانی که خدا رو فراموش کردن انجام دادن. یادمون باشه که بی‌حرمتی کردن به مقدسات مجازات سنگینی داره، اونم اینه که ما از انسانیت خودمون جدا میشیم. قرآن به ما ادب رو یاد داده. قرآن حتی میفرماید که به بت پرستا که هیچ واقعیتی نداره بی احترامی نکنید، فحش و ناسزا ندید. متن صریح قرآنه. به خاطر اینکه اون آدم بت پرست که نمیدونه که بتش واقعی نیست، ولی چون براش مقدسه، چون به مقدساتش بی احترامی کردی، به خدا ناسزا خواهد گفت. پس تو حتی کی نکن، حتی به بت پرست. این ادب یک مسلمانه. و اون کسانی که در بوق و کرنای جنگ صلیبی میدمند، چشمشون نابیناست و نمیبینن قرآن حقیقی رو و اون قرآنی که در قلب همه انسان‌هایی هستش که آزادن و همه مسلمون‌ها که بهشون یاد داده حقیقت رو جستجو کنن و بدانند. و قرآن معجزه قلب‌های مؤمن و باورمنده.
خیلی ممنون. شما به کلمه دلازردگی اشاره کردید. ما روز جمعه فرصت داریم که این دلازردگیمون رو ابراز بکنیم، انشالله همه با هم. اما برنامه هفته‌های گذشته ما مراحل رو به این شیوه پیش رفتیم که در یک زندگی منسجم مراحل خواستگاری، آداب خواستگاری چگونه است، بعد پیش رفتیم و اینکه چگونه باید محبت بین زن و شوهر رخ بده، زندگی سالم و یک زندگی معنوی چگونه است. خب رسیدیم به اینجا که فرزندی وارد این زندگی شده. از لحظه تولد تا 2 سالگی چه تربیتی و چه روش‌های معنوی برای او باید به کار برد؟ این رو از زبان کارشناسمون خواهیم شنید. خواهش میکنم.
خب مادرهای خوب در حقیقت بعد از 40 هفته بارداری یک 40 مقدس بار خودشون قراره به زمین بگذارن. در حقیقت بعد از 246 روز یک خانومی که خداوند به اون نعمتی رو داده و اون نعمت وجود با برکت یک فرزند هست که قراره با گفتن کلمه توحید زمین رو سنگین و پروار بکنه، بارش رو زمین میگذاره. کارهایی رو که فرهنگ اهل بیت به ماها یاد میده این هستش که اولین کار اینه قبل از این که بچه به دنیا بیاد، یادتون باشه برای بچه‌تون اسم بگذارید. بچه به عنوان یک موجود معنوی و روحانی نیاز به این داره که شما او رو یک حقیقت بدونید. به خاطر همین هم در دوره جنینی ما باید اسم بچه رو گذاشته باشی. به همین دلیل هم شما اسم سومین پسر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو میشناسید، محسن. محسنی که سقط شده و عملاً دنیا لیاقت اون رو نداشته که او رو ببینه، ولی این فرزند در حین بارداری نام خودش رو داشته. پس نامگذاری فرزند قبل از تولد و بعد از تولد دقیقا اهل بیت ما یاد میدن که روز هفتم روز ویژه‌ای که جشن نامگذاری باید باشه. من فکر میکنم که جز آداب ولادت باید این جشن رو خیلی جدی بکنیم و جز آداب و رسوم خودمون قرار بدیم که معمولا روز هفتم رو به عنوان روز ویژه‌ای که اهل بیت ما یاد دادن که روز نامگذاریه و رسما اعلام اون هستش. خاطرتون هست دیگه جز حقوق ویژه فرزندان این بود که اسم خوب براشون بگذاریم.
بله.
و بعضی از دوستان سوال میکردن که مگه این اسم چقدر مهمه که بین این همه حقوق بزرگ نام نیکو رو گفتن. من خاطرم هست مواجه شدم با بعضی از دوستان، خیلی برام شیرین بود. دقیقا بعضی از افراد میگفتن که خیلی وقتا که ما تو بحرانهای بزرگ زندگیمون قرار میگیریم اسممون دستگیری نجاتمون میشه. وقتی که ناممون حسینه، وقتی که ناممون احمده، ناممون محمده و فاطمه است، یه بار دیگه به خودمون نگاه میکنیم و به صاحب اسممون دوباره خودمون رو پیدا میکنیم و بر میگردیم به سمت حقیقی انسان بودن و مسلمان بودن. از پیامبر هستش که اگر خداوند به کسی 4 تا پسر بده و هیچ کدوم از اونها رو به اسم پیامبر نگذاره، بر پیامبر جفا کرده. روایاتی رو در تو با نام قبلا گفتیم، من میخوام اونها رو تکرار نکنم. فقط میخوام این نکته رو عرض بکنم که ما در حیطه بحث نامگذاری باید این دقت رو داشته باشیم که نام با خودش صاحب نام رو میاره و اگر این مراقبت رو نکنیم میتونه آثار منفی روی شخصیت بچه داشته باشه. بعد از به دنیا اومدن بچه اولین کاری که انجام میشه معمولاً برداشتن کام نوزاد هستش، به عنوان اینکه رفتاری هست که در حقیقت فرد باید نسبت به اون دقت ویژه بکنه. حالا با توجه به این ویژگی ما نیاز داریم به اینکه در مورد در حقیقت این نوزاد برداشتن کام رو بدونیم با چه چیزیه، چون کام بچه به عنوان جنینی که به دنیا اومده نیاز به این داره که یه مقداری بالا گرفته بشه. برداشتن این کام هم برای ذائقه و چشاییش، هم برای گویایی آیندهش که میخواد همه فکر و اندیشش رو از طریق دهان به دیگران منتقل بکنه. در روایت داریم که بهترین چیزی که میشه کام نوزاد رو برداشت، به نظر شما چیه؟
نمیدونم، من کوچیک که بودم مادرم با آب زمزم این کار رو برای من انجام دادن.
دقیقاً بهترین ها رو به ما گفتن که در درجه اول تربت مطهر و مبارک امام حسین علیه السلامه.
بله.
که قدری با آب، حالا میشه با آب زمزم، آب فرات یا آب باران مخلوط بشه به مقدار خیلی کم و کام نوزاد رو با او بردارن، یعنی کام یک کودکی که در دنیای دیانت و انسانیت به وجود میاد اینه که با امام حسین و با عشق به امام حسین سرشته بشه تا نهایت آزادگی رو داشته باشه. و اگر این تربت در اختیار نبود با یکی از همین آبهای مقدس، آب زمزم، آب فرات و آب باران، و الا با خرما که داریم. امام حسن و امام حسین علیهم السلام رو پیامبر کامشون رو با خرما برداشتن، یعنی اون شهد شیرینی که میوه بهشتیه. همینجا میخوام اشاره بکنم به بحث این که خانومی که وضع حمل میکنه تأکید شده که هیچ چیزی به اندازه خرما براش مفید نیست.
بله.
و وقتی که در حقیقت پیامبر میخوان توضیح بدن که چرا، میگن که اگر چیزی بهتر از خرما بود، خداوند برای حضرت مریم سلام الله علیها که بهترین زنان زمان خودش بود، خداوند برای او قرار میداد. متن صریح قرآن کریم میفرماید که اگر حضرت مریم بار خودشون حضرت عیسی سلام الله علیه رو زمین میگذارن و بعد حمل میکنن، خداوند میفرماید که و حزی الیک به جزء نخله، ای مریم این درخت خشک رو تکون بده تا از اون رطبن جنیا، رطب تازه و شفاف و زیبا و خوب به دست تو برسه. به همین دلیل تأکید شده که ما این مراقبت رو بکنیم. روز اول وضع هم، روز زایمان، به خانوم ها حتما خرما داده بشه. جالبه که شما در تو با ویژگی های بیولوژیک خرما که بررسی میکنید میبینید انرژیزایی فوق‌العاده‌ای که خرما داره. درست. که شما میبینید کوهنورد ها هم از خرما به طور ویژه استفاده میکنن یا افرادی که ورزشکارن. در حقیقت شهد و شیرینی که او داره جزء شیرینی های مضر نیست و به راحتی جذب میشه و میتونه اون قوای از دست رفته فرد رو برگردونه. به اضافه این که خرما ویژگی‌های معنوی خاصی هم داره با خودش، چون هر چیزی هم بُعد مادی داره هم بُعد معنوی و خرما این قابلیت ویژه رو برای خودش داره. من همینجا یه اشاره‌ای بکنم.
بله.
دوستانی که مشرف شدن به زیارت سید الشهدا سلام الله علیه، در مقام والا سر حضرت، سر مطهر حضرت، می‌بینن بخشی از حرم، البته قسمتی هستش که آقایون میرن، می‌بینن بخشی از اون حرم دقیقا همین آیه شریفه در مورد حضرت مریم نوشته شده. من می‌خوام اینجا بگم ماجرای حضرت مریم، حضرت عیسی و امام حسین علیهم السلام رو. شاید بعضی‌ها ندونن چرا این آیه چرا اینجا نوشته شده. در روایات داریم دقیقا در همین مکان بود که حضرت مریم حضرت عیسی رو به دنیا آورد. یعنی بالا سر مطهر سید الشهدا سلام الله علیه که سر مبارکشون رو در راه انسانیت و اسلام و خوشبختی جاودانی بشر دادن، عیسی به دنیا میاد. و یادمون باشه که ما به عنوان یک مسلمان عشق می‌ورزیم به حضرت عیسی و در درون قلب خودمون به حضرت عیسی، حضرت مریم و همه اون کسانی که به دستورات حقیقی این دو بزرگوار عمل می‌کنن احترام می‌گذاریم. این رو به عنوان نه ترس از جنگ صلیبی که گفتیم، نه، به عنوان اینکه قرآن به ما این ادب رو یاد میده و اهل بیت علیهم السلام. خب خرما پس میشه در حقیقت جز اون خوراک ویژه‌ای که تاکید شده. حالا قشنگ پیامبر
مادر که نمیتونه استفاده کنه،
مادر در روز اول زایمان خرما رطب تاکید شده که بخورن و تاکید شده که اگر رطب نبود 9 تا یا 7 تا روایت متفاوته از خرمای مدینه خورده بشه. سری وجود داره در خرمای مدینه. من معمولا به دوستانی که مشرف میشن به مدینه مشرفه عرض میکنم که شما از ایران که میرید مدینه خرما ببرید، از مدینه که برمیگردید خرما بیارید. شاید به نظرتون عجیب بیاد زیره به کرمان بردنه، خب وقتی توی مدینه این همه خرما هست ما برای چی خرما ببریم؟
برای
چون ادب زیارت پیامبر طبق آیه نجوا این هستش که اگر کسی حرف خصوصی با پیامبر داشت قرار بود که صدقه بده قبل از زیارت پیامبر. این آیه نازل شد، جز امیرالمومنین علیه السلام کسی به این آیه عمل نکرد و بعد این آیه نسخ شد. حالا هر کسی که عشق پیامبر و اهل بیت علیهم السلام و امیرالمومنین در قلبشه بهتره که صدقه خرما رو در شهر مدینه داشته باشه تا بتونه این ارتباط رو بیشتر کنه. به خصوص که پیامبر میفرمایند که من خرما رو دوست دارم و هر کسی که خرما رو دوست داشته باشه دوستش دارم.
این صدقه رو میشه داخل مکانهای دیگه هم داد؟
بله، ولی مدینه ویژه است، چون شما مدینه دارید به زیارت پیامبر میرید دیگه. من میخوام بگم عشق به پیامبر، عشق به امیرالمومنین، عشق به حضرت عیسی، عشق به امام حسین رو همه رو شما بیارید توی این هندسه ماجرای روز زایمان ببینید. چون روز زایمان مادر مثل فرزندیه که خودش از تازه متولد شده. چون در روایات داریم که مادری که بارش رو به زمین میگذاره و بعد حمل میکنه بهش گفته میشه عملت رو از سر بگیر، چون تو از گناهانت پاک شدی. در حقیقت اون پاداش ویژه‌ای که خداوند بابت این همه سختی‌ها، نفس زدن‌ها و رنج‌های جسمی و روحی که مادر کشیده. و آوردن خرما از مدینه چرا؟ چون اون تاکید ویژه خرما برای مادر هم هست، با این ویژگی که خرمای مدینه جز به دست محبان اهل بیت علیهم السلام که انهو بارور نمیشه. چون کسایی که با خرما آشنا هستن میدونن که نخل بندی یکی از هنرهای باغبانی نخله. گرده نر رو باید روی درخت گرده ماده ریخت تا این بارور بشه و خرما بده و جز به دست محبان اهل بیت چنین چیزی رخ نمیده. خب اینا همه هندسه وجودی کسیه که جهتش رو به سمت خدا انتخاب کرده. در روایات تاکید شده که علاوه بر این که شما به مادری که تازه زا هستش خرما میدید، قبل از اینکه هم مادر بچهش رو بارش رو زمین بگذاره تو اون ماه آخر هم خرما زیاد بدید. من بررسی میکردم بحث علمی این موضوع رو میدیدم که تاکید شده خرما تسهیل میکنه زایمان رو، هم دردها رو کمتر میکنه و همون قدرت و قوت مادر رو بیشتر میکنه برای اینکه بتونه بارش رو زمین بگذاره. و بود معنویش رو پیامبر به عنوان سری از اسرار ملکوت به ما میگن. مادری که خرما بخوره در دوره بارداریش، پیامبر در روایتی، من روایت عجیبی رو میدیدم که میفرمایند به عزت و جلال خودم سوگند خداوند، میفرمایند پیامبر این روایت رو میگن که به عزت و جلالشون خداوند قسم میخورن سوگند که هر زنی که خرما بخوره فرزندش رو بردبار میکنن. همونجور که طول میکشه تا خرما توی عالم هستی زمان میبره تا به اون شدت گرما برسه و برسه، روحیه فرد هم در حقیقت این ویژگی های بردباری رو توی جسمانیت خودش و توی ویژگی های روانی خودش دریافت میکنه. خب حالا این ماجرای خرما خوردن در ماه آخر، خرما خوردن در روز اول زایمان، برداشتن کام نوزاد به عنوان آداب ویژه‌ای که برای کودک هایی که تازه به دنیا آمدن تا دو سالگی که امروز بحثمون خواهد بود. حالا با این ویژگی های خاص، یه نکته ای که من فکر میکنم با توجه به زایمان ها در بیمارستان شاید کمتر بهش توجه میشه، اونم بس غسل کودک هستش. ما در اسلام غسل کودک تازه زا رو داریم، یعنی بچه ای که از مادر جدا میشه بند نافش زده میشه مستحبه که غسل کنه با نیت. بچه رو میشورن کاملا، پرستارها و تیم پزشکی که بسیار هم زحمت میکشن بچه رو میشورن، اما فکر میکنم بالای 99% هیچ کدوم نیت غسل برای بچه نمیکنن.
چه نیتی باید بکنن؟
دقیقا نیت غسل کودک، غسل برای کودک با به عنوان مستحب، غسل مستحب. ببینید این فرهنگ ادیان توحیدی با همدیگه همراه. شما در آیین مسیحیت غسل تعمید رو دارید که از حضرت یحیی علی نبینا و علیه و علیه السلام هست به عنوان اینکه بچه بیاد و در عالم مسیحیت جا بگیره، اما غسل کودک در دنیای اسلام از این جهت هستش که او بیاد و آیین توحید و راه بازگشت به بهشت رو بیاموزه در همون لحظه تولدش. پس این غسل کودک رو هم تاکید میکنیم که دوستان این زحمتی رو که میکشن یک نیت بهش اضافه بکنن و میتونن، حالا چون معمولا هم یک پارچه او رو زیر آب میگیرن، با همون به صورت غسل ارتماسی میتونه باشه. خب بعد از این در حقیقت ماجرای شیردهی بچه شروع میشه، اولین مرحله از مراحل جدی، شیرین اما سخت. سخت از اون جهت که مادر در حقیقت میبینه که بچه نوزاد هر نیم ساعتی یه بار، گاهی اوقات مثلا زمانهایی خیلی کم، مدام میخواد که شیر بخوره و مادر سختشه. حالا هم وضعیت جسمی مناسبی نداره به خاطر سختی های دوره زایمانی که داشته و هم اصلا براش خیلی پذیرفته شده نیست، سخته، به خصوص بچه اول وقتی که باشه. در روایات داریم که هر یک مکیدنی که کودک داره در خوردن شیر مادر، خداوند برای این مادر که انهو ثواب آزاد شدن برده ای از فرزندان حضرت اسماعیل رو می نویسه. این رو من به مادران میگم از اون جهت که دقت بکنیم نسبت به بعضی از کارهای خیلی عادی و ساده زندگیمون، اگر اون نگاه ملکوت و لنز ملکوت رو زندگیمون بگذاریم، میبینیم که دنیا عوض میشه. به قول سهراب سپهری، چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. یه بار دیگه با نگاه آسمانی کارهای زمینی خودمون رو نگاه کنیم. همونجور که مادر تو این 40 تا هفته مقدس دوره بارداریش، اهل بیت ما گفته بودن مادری که فرزندی رو در درون شکم خودش داره پرورش میده، شبهاش شب زنده داری و روزهاش روزه داری محسوب میشه. خب اینا جزو اون طلایی ترین ویژگیایی که فکر می‌کنم هیچ مردی به راحتی نتونه به این جایگاه برسه و خانم‌ها این امتیاز ویژه رو در اسلام دارن. خب با این نوع نگاه، بحث شیردهی شاید یکی از اون سوالات جدی این باشه که اگر مادری شیر داشت تا چه زمانی بهتر شیر بده. قرآن صراحتاً در مورد این موضوع حرف میزنه و خیلی جالبه که قرآن به عنوان عظیمترین کتاب آسمانی در مورد یه همچین نکته کوچیکی که به نظر ما خیلی نکته پیش پا افتاده است، احیانا این نکته شخصی محسوب میشه، سخن میگه. در سوره مبارکه بقره خداوند میفرماید که حولین کاملین. این حولین کاملا به عنوان 2 سال کامل، یعنی اولویت این هستش که 2 سال کامل که 24 ماه میشه به بچه شیر بدن. از امام صادق علیه السلام میدم که ایشون میفرماین کمتر از 21 ماه شیر دادن به بچه جفای به اوه، یعنی اگر مادری شیر داره و میتونه به بچه‌ش شیر بده، اما به هر دلیلی، به دلایل جسمانی خودش، به دلایل اینکه احیانا بعضی از افراد فکر میکنن که، من امروز میدیدم داشتم بررسی میکردم بحث علمی شیردهی رو، میدیدم که توی بعضی از فضاهای سایت‌ها هم حتی این ترویج داره میشه که بچه رو اگر میتونید قبل از 2 سالگی تو همون 1 سالگی از شیر بگیرید. بعد دلیلشون رو دقت میکردم، میدیدم که گفته بودن چون بچه تو 2 سالگی خوب میفهمه بعد سخت جدا میشه. این جزء اون ظلماییه که به بچه‌ها خواهد شد. در حقیقت بچه 2 ساله خوب میفهمه، اما امنیت عاطفیش رو از طریق آغوش مادر و شیردهی مادر به دست آورده. امروز اثرات مثبت شیر مادر رو تقریبا میشه گفتش که بدون استثنا همه پزشکان به این نتیجه رسیدن که شیر دادن با توسط خود مادر بهترین راه حله، چون هم مادر یه سری از استرس ها و استراب هاش کم میشه و هم بچه، جدایی از اون بحث های جسمیش که اگر بچه شیر بخوره، خصوصا شیر اول مادر رو، و ادامه بده، میزان ابتلاش به بیماری های عفونی فوق العاده پایین میاد. در حقیقت اون عوامل ایمنی که بچه نیاز داره کاملا از طریق شیر مادر دریافت میکنه. حتی بعضی از اطباء، من میشنیدم که پزشکان متخصص اطفال معتقد هستن که اون روایتی که ما داریم که در حقیقت به بچه وقتی که شیر میدید سعی کنید شیردهی به نحو یکسان باشه، طوری که آب و غذای او بشه. و حتی پزشکان اعلام میکنن که تا زیر 1 سال تا حد ممکن بچه آب ندید اصلا، و این بعد از 18 سالگی مشخص میشه اثرش. پرز روده و معده او دچار آسیب میشه، به مرور هی دچار آسیب خواهد شد در اثر اون آب خوردن دوره شیرخارگیش. نکات ظریفی که امروز علم لنگ لنگان داره بهش میرسه. من معتقد هستم که اگر ما به جای اینکه همه هدفمون رو علم قرار بدیم، وحی الهی که بدون غلط هست قرار بدیم، و بعد علم اگر رسید خدا رو شکر، و اگر نرسید ما وحی رو داریم و به او عمل میکنیم.
خانم میلچی زاده، بعضی از مادرهای اخلاق خیلی خوبی دارن، اینطور خودشون عادت دادن که وقتی میخوان برای شیر دادن بچه خودشون رو مهیا بکنن حتما وضو میگیرن و با وضو میشینن، رو به قبله میشینن، خیلی آدابی رو رعایت میکنن. آیا اینها موثرن؟
کاملا موثرن. اصلا من ممنونم از این نکته ویژه‌ای که شما فرمودید.
خواهش میکنم.
در حقیقت آداب معنوی شیردهی دقیقا همینطور هستش که مادر در شرایطی که نیاز به غسل و نیاز به وضو داره، اگر که بدون این طهارت‌ها هست به بچه شیر نده. حتی اگر لازم هستش مثلا به شکل‌های مختلف کمک بکنن دیگران تا این مادر بتونه وضو بگیره. من به بعضی از دوستان میگفتن که خب برامون خیلی سخته، به خصوص 1 ماه اول، اگر احیانا چه حالا زایمان طبیعی باشه که متاسفانه خیلی کم شده و چه سزارین باشه، خب مادر طبیعی حتی بلند شدنش از تخت و پایین اومدن کار فوق العاده سختیه، حالا مدام رفتنش اینکه وضو بگیره سخت‌تر خواهد شد. من پیشنهادی که به یکی از دوستان عزیز می‌کردم رو اجازه بدین به همه مادرهای خوبمون بکنم.
بفهمید.
پیشنهادم این بودش که به روش علمایی که سنی ازشون گذشته شما وضو بگیرید. نمیدونم، گاهی اوقات شاید تو بعضی از برنامه‌های مستند تلویزیون دوستان دیده باشن. عالمی که مثلا حدود 80 سالشه، خب طبیعیه وضو گرفتن این که بره وضو بگیره براش خیلی سخت میشه. معمولاً یه حوله قطور خوبی رو توی سجاده میگذارن و آب همون اندازه حداقلی، شما میدونید با یه استکان آب میشه 3 بار وضو گرفت دیگه.
بله.
یعنی به قول امام صادق علیه السلام وضو چیزی نیست غیر از 3 تا مشت آب، یکی صورت، یکی دست راست، یکی دست چپ. حالا با این ویژگی مادرها نیازی نیستش که حتما از روشویی استفاده بکنن. این امکان باشه که یه حوله‌ای کنار دستشون باشه، احیانا زیرش میشه مثلا یه نایلونی، یه مشمایی چیزی گذاشت که رطوبتش پس داده نشه و بعد روش وضو رو بگیرن بلافاصله. من فکر میکنم که بیش از 1.5 دقیقه طول نکشه و خیلی کارو راحت میکنه. یادمون باشه مادر بزرگا وقتی می‌خواستن وضو بگیرن گاهی اوقات باید یخ حوض رو می‌شکستن. امروز که آب سرد و گرم به راحتی لوله کشی توی خونه هاست، گاهی با مثلا 5 قدم شما فاصله دارید تا روشویی. پس عبادت کردن ماها باید خیلی راحت تر باشه، ولی ظاهرا هر چی شرایط راحت تر میشه ما فکر می‌کنیم کار سخت تره.
با وضو بودن به هر حال به نفع خود مادر هم هست.
دقیقاً
فکر می‌کنم جای خوندم که وضو کفاره گناهان کوچکه.
کاملاً در روایت داریم که وضو گرفتن برای همه آدم‌ها، چون وضو از کلمه زو هست در عربی به معنی نور، این که میگن وضو نوره و وضوی روی وضو نوران علی نوره، همینه. وضو در درون قلب و فکر فرد قابلیت‌های جدیدی رو برای هوش معنوی پیدا می‌کنه، ایجاد میکنه و موجب میشه که فرد بتونه دریافت‌هایی رو از طول موج و فرکانس معنویت پیدا کنه، قدرت دریافت الهام‌های معنوی رو بیشتر پیدا میکنه. و داریم که گناه‌های او مثل برگ خشک درختان در فصل پاییز می‌ریزه. این دائم الوجود بودن مال هم است، ولی مادر همونجور که تو دوره بارداریش باید بیشتر مراقبت میکرد، تو دوره شیردهیش هم یه داره شیره جان خودش رو به بچه میده، باید این دقت رو بیشتر بکنه. تأکید به این هستش که موقع شیردهی مادر و بچه هر دو در حالت آرامش باشن، بدون استرس، تا حد ممکن فضا آروم باشه. بچه‌ها نسبت به صدا خیلی حساسن، یعنی کافی یه نفر حرف بزنه، کافی تلفن زنگ بزنه، دیگه بچه نمیتونه شیر بخوره. کلی طول میکشه تا دوباره بچه از اون مشغولیتی که به وجود اومده آزاد بشه و دوباره شیر بخوره.
درست.
توصیه‌مون این هستش که تا حد ممکن مادرها بچه رو توی یه فضای آروم و کم صدا، یعنی اگه میتونن مثلا صدای زنگ تلفن رو کم بکنن، البته نه اونقدر که دیگران انقدر زنگ بزنن و نگران شن، ولی عوامل مزاحم رو، صداها رو کم بکنن و این امکان رو بدن که در حقیقت بچه بتونه تو آرامش شیر بخوره، به خصوص تا 6 ماهگی. تا 6 ماهگی بچه فوق‌العاده این حالت رو داره که نسبت به عوامل مختلف محیطی خیلی حساس برخورد بکنه. حالا با این دقت، ویژگی که وجود داره این هستش که ما نسبت به شیر دادن به بچه تا 6 ماه این دقت رو بکنیم که ساعت و مقدار شیر دادن به بچه اصلا اندازه معین نداره. این رو دوستان خیلی دقت بکنن، چون که بعضی ها فکر میکنن که خب ما مثلا هر نیم ساعت به بچه شیر بدیم یا هر 1 ساعت، هر مقدار و هر زمانی که بچه تون شیر میخواد. البته این تا 6 ماه، یعنی تا زمانی که بچه بفهمه که اصلا چقدر نیاز داره، چون بچه امکان داره مثلا یه مقدار کمی شیر رو بخوره اون نوزاد و بعد به هر دلیلی رها بکنه و دیگه شیر نخوره، ولی هنوز سیر نشده، به طور کامل سیر نشده. تاکید ویژه این هستش که ما پس توی اون 6 ماه اول حتما تابع میل و نیاز بچه باشیم و بعد از اون هستش که میتونیم زمان رو در حقیقت به نحوی بکنیم که با زمانهای اصلی بچه بخونه. اگر بچه‌ای هستش که مقدار حجم زیادی شیر می‌خوره، چون بچه‌ها با همدیگه کاملا متفاوتن توی دوره شیرخوارگیشون، اگر حجم زیادی رو یک باره می‌خوره، باید دقت بکنیم که این بچه می‌تونه خیلی سریع و ناگهانی گرسنه بشه و گاهی اوقات بعضی از بچه‌ها انقدر گشنه میشن که وقتی که می‌خوان شیر رو بخورن عصبانیه و نمی‌تونه شیر بخوره، گریه می‌کنه و نمی‌تونه شیر بخوره و مادر هم دچار اضطراب میشه. اینجا باید مادر خیلی دقت بکنه و قبل از اینکه بچه به این حالت گرسنگی شدید بیفته باید به او شیر بده. حتی ما توصیه میکنیم گاهی اوقات مادرها در زمانی که بچه خوابه و زمان شیردهی هست به بچه شیر بدن، منتظر نشن تا بچه بیدار بشه. خب با این نکته های ویژه‌ای که حالا نکته های دقیق تر و کامل تری رو دوستان مطمئنن میتونن توی کتاب ها به دست بیارن، ما میخوایم تاکید بکنیم وقتی که شما دارید به بچه شیر میدید، تا حد ممکن تلفن جواب ندید، تلویزیون نگاه نکنید، تا حد ممکن کار اضافی انجام ندید الا اینکه بچه‌تون رو نوازش کنید و باهاش حرف بزنید. گاهی اوقات براش آیات شریفه قرآن رو بخونید و بگذارید که همین جور که داره شیره جان شما رو میمکه و داره با شما یه ارتباط عاطفی و قلبی ویژه میگیره، با کلام خداوند که معجزه جاوید هست ارتباط بگیره و با این شیر خوردن در درون جان او بره.
اتفاقا اشاره خوبی کردید. ما تا الان هرچی که داریم از زبان شما میشنویم، تأکیدی برای که فعالیت‌های معنوی که بانوان انجام بدن برای فرزندشون از طریق یکی از حواس بچه است و اون هم چشیدنه. خب بچه حواس دیگه هم داره، بینایی، حواس لامسه داره، شنیداری داره، اینها چگونه تأمین میشن؟ آیا برای اونها هم مفروضات معنوی هست؟
احسنت، خیلی خوبه. در حقیقت وقتی که مادر بچه رو نگاه میکنه وقتی که داره شیر میده و در به نوعی میشه گفت با نوازش نگاه داره به بچه آرامش میده و به نوعی حالا قربون صدقه بچه میره، لالایی میخونه، برای شعر میخونه، دعا میخونه، قرآن میخونه، کاملا به بچه این کمک رو میکنه که احساس تعلقش کامل بشه، یعنی به دلبستگی خوبی برسه، به جای وابستگی. بچه های وابسته بچه هایی هن که مدام میخوان مادرشون رو از همه بدوزن، حتی از پدرشون، از هر چیزی میخواد مادرش مال خودش باشه. این بچه یه که میبینه مامانش مال خودش هست اما مال خودش نیست. ولی وقتی بچه در دوره شیرخوارگیش احساس بکنه که مادر شیشتونگ حواسش پیش اوه و به نوعی در حقیقت داره همون جور که شیر داره بهش میده، داره شیره فکرش، احساسش و قلبش رو هم با نگاهش، با نوازشش، وقتی داره سر بچه رو نوازش میده، دستش رو نوازش میده، دست بچه رو کاملا، دست بچه رو روی قلب خودش میگذاره. و میگم وقتی که این با کلام وحی و مناجات اهل بیت همراه باشه، همزمان ما هوش معنوی بچه رو بالا میبریم. چون یکی از اون چیزایی که فکر کنم توی سوالات دوستان هم بود در مورد اینکه چجوری میشه هوش بچه رو بالا برد، یه سری پیشنهادات رو ما در دوره بارداری عرض کردیم، یه سری پیشنهادات هم در دوره شیرخوارگی بچه هستش. توی دوره شیرخوارگی وقتی که شما با بچه حرف میزنید، کمک میکنید بهش که به جای جیغ زدن زیاد، چون بچه ها معمولا به خصوص تا 2 سالگی البته جیغ زدنشون طبیعیه، اما گاهی اوقات هست که از این جیغ زدن مادر سردرد میگیره. من دوست خوبی رو دیروز میدیدم، بهشون میگفتش که من از جیغای شدید بچم سردردهای آنچنانی میگیرم 2 روز 3 روز. خب امکان داره بعضی از مادرها دچار همچین مسئله ای بشن، که البته من انشالله اگر امروز وقت بشه در مورد جیغ زدن بچه ها هم عرض میکنم. اینکه بچه حس بکنه که مادر یه ارتباط معنوی ویژه داره و با او حرف میزنه، حرف زدن کمک میکنه به اینکه بچه مجبور شه بشناسه، کمک میکنیم به اینکه وارد بخش فعال و اکتیو ذهنش بشیم.
بله.
قسمت اصطلاحاً آهیانه یا پیشانی کودک شروع میکنه به فعالیت، شروع میکنه به حرکت، بخشیش رو در قسمت ضمیر ناخودآگاه نگه میداره و بخشی رو در قسمت خودآگاهش. به خاطر همین شما گاهی اوقات میبینید مثلا یه بچه 1 سال و نیمه وقتی که خوب باهاش حرف زده بشه و با محبت، حتی معنی جملاتی رو که دیگران امکان داره بگن میفهمه، نمیتونه ولی پاسخ بده. دوست خوبی میگفتش که چند روز پیش من با خواهرزادم رفته بودم آبربانک پول بگیرم، بعد این بچه شروع کرد مثلا به حرکت کردن از کنار من. خب من مشغول دستگاه بودم که مثلا شماره کد رو وارد کنم. وقتی بچه حرکت کرد من صداش کردم، اسمش رو گفتم و گفتم که مثلا مهدی خانوم اینجا میشینه، راه نمیره، صبر میکنه تا من کارم تموم شه. گفت یه نگاهی به من کرد و نشست و کسی که کنار من بود خیلی تعجب کرد که چطور یه بچه 1 سال و نیمه اینقدر میفهمه. الان هوش بچه‌ها فوق‌العاده بالاست به دلایل متعدد، یکیش تغذیه است، یکیش رسانه است، یکیش هم قدرت این که ما بتونیم خیلی ساده و روون با بچه‌هامون حرف بزنیم. حرف زدن با بچه‌ها خیلی بهشون کمک می‌کنه که خوب بفهمن، به شرطی که ما عصبانی نشیم، به شرطی که داد نزنیم، به شرطی که پرخوشگری نکنیم و به شرطی که بچه‌مون رو تحقیر نکنیم و به شرطی که لوسش نکنیم.
من می‌خوام جمع‌بندی کنم صحبت‌های شما رو. اشاره کردید به اینکه از اسم نامگذاری بچه شروع میشه، بعد اشاره کردید خورما، تغذیه مادر، غسل کودک و شیردهی که موارد خیلی متعددی رو بهش نسبت به اون گفتیم. اگر مورد دیگه هست بفرمایید. ما برای اینکه اینم خدمت شما عرض بکنم، هم بینندگان محترم برنامه، برنامه ما تک مخاطب نشه، اینطور در نظر گرفتن که معمولا در بخشی از برنامه موضوع ما عوض میشه و به سوالات شما اختصاص پیدا میکنه. سوالاتی که شما مطرح کردید با بحث تربیت فرزند در واقع تناسب نداره. هر جایی که خانم دکتر صلاح دیدن و صحبتشون تموم شد، من میرم سراغ سوالات. اگر فرمایش شما ادامه داره که بفرمایید، اگر نه سوالات دوستان.
زنده باشید. من این نکته رو عرض بکنم که در مورد بچه‌ها اذان و اقامه رو هنوز نگفتم. توی بحث این که بچه‌ای که به دنیا میاد بلافاصله یا حداقل همون ایام اول تا 7 روز سعی کنن اذان و اقامه رو، اذان رو در گوش راست و اقامه رو در گوش چپ بچه بگن. در حقیقت اولین ندای آسمانی که کمک میکنه تا بچه با معنویت و ملکوت آشنا بشه، با خدا، با دین، با خوشبختی همیشگی. این کمک میکنه به اینکه او در روایات داریم که از شر شیطان دور باشه. یعنی یه بخشی از انواع آسیب‌های معنوی رو در مورد بچه‌ها جلوگیری می‌کنه. تأکید ویژه
خونه اذان و اقامه.
اولویت اول این هستش که در حقیقت فردی باشه که ویژگی‌های معنوی خوبی داشته باشه. معمولاً ما به دست یک عالم یا بزرگتر خانواده یا کسی که نسبت به حلال و حرام خدا دقت بیشتری داره، کسی که اصطلاحاً صاحب نفس باشه و نفس او پاک باشه، وقتی به این بچه می‌خوره قطعاً اثر بیشتر و مؤثرتری رو داره و می‌تونه کمک بکنه اینکه در آینده او نسبت به بسیاری از خطرات معنوی حفظ بشه و دستگیری نجاتی رو داشته باشه. من همینجا یه نکته رو بگم، چون گاهی اوقات دیدم به خصوص برای بچه‌های کوچیک، مثلا بچه 7-8 ماهه تا بچه 2 ساله، چون بحثمون تا 2 سال هست عرض می‌کنم، گاهی اوقات گوشی‌های موبایل چون دست افراد خیلی زیاده میدن دست بچه‌ها برای اینکه سرگرم شن و برای اینکه بگن ما بچه رو خیلی دوست داریم، راحت گوشی موبایل رو در اختیارش می‌گذارن. بزرگترین ظلمیه که به بچه‌ها میشه.
می‌دونید امواج موبایل
دقیقاً می‌دونید امواجش چقدره؟ امواج یک گوشی همراه به اندازه یک دکل بزرگ برق در بیرون شهره. میدونید انواع اختلالات رو ایجاد میکنه. حتی امروز به این نتیجه رسیدن که وقتی شما وارد خونه میشید تا اونجایی که ممکنه گوشی همراهتون رو خاموش کنید، برای خودتون مضره. من از دوستان خواهش میکنم، اون دوستانی که به فضای اینترنت دسترسی دارن، بزنن این کلمه رو توی گوگل به زبان فارسی، مضرات گوشی همراه یا امواج گوشی همراه، و ببینن چقدر اطلاعات ویژه علمی وجود داره در این زمینه و میتونه آسیب بزنه. تا حد ممکن اگر توی خونه نوزاد و کودک دارید، گوشی موبایلتون رو خاموش کنید و گوشی موبایل رو مطلقا در اختیار بچه‌ها قرار ندید. اینقدر گوشی موبایل تو دست بزرگترها جدی میگرده که سعی میکنن برای بچه‌ها یه گوشی موبایل عروسکی بخرن که مبادا بچه‌ها احساس کمبود کنن.
درسته. یه پیامی اومده بود از طرف یکی از دوستان برنامه، گفته بود که من پسری 11 ساله‌ای هستم، تو رو خدا تو برنامه‌تون بگید بابام برام گوشی همراه بخره، من هرچی میگم نمیخره. این پیامم با گوشی مادر بزرگم براتون فرستادم. الان که شما فرمودید یاد پیام این دوستمون افتادم. حالا اگه جواب خاصی نسبت بهش دارین بفرمایید، اگر نه بریم سراغ
من فکر میکنم که این دوست خوبمون در حقیقت خواهش کنم، فکر میکنم این دوست خوبمون لازمه که یک کمی در تو با همون ضررهای گوشی موبایل بیشتر بدونه. اگر افراد بدونن که گوشی همراه چقدر ضرر داره، باورشون میشه که موبایل خیلی وقتا وباله، یعنی وزر و وبالی که به سختی هم فرد و مدام در دسترس قرار داده، هم انواع آسیب‌های جسمی و روحی رو قرار میده. گاهی برای گاهی اوقات بسیار چیز خوبیه، اما همیشه برای همیشه خیلی بده.
حضرت امام رضا علیه السلام نقل هست که شخصی خدمت ایشون میان و میگن که من از پسرم شکایتی دارم، فرزندم این بدی ها رو داره، این مشکلات اخلاقی رو داره. ایشون میفرمایند که فرزندت رو کتک نزن، باهاش قهر کن، ولی قهرت طولانی نباشه. میان برنامه رو ببینیم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على ربي صلي على محمد وآله يا ربي صلي على محمد وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا ربي صلي على محمد
خب. ما هم این ذکر شریف رو با هم مرور بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوبم، از همراهیتون ممنونم. چیز در حدود 6 دقیقه در برنامه فرصت داریم. 2 یا 3 سوال رو مطرح میکنم. کتابی رو سرکار خانم معرفی خواهند کرد و یک توصیه برای یک حرکت نوع دوستانه که فردا قرار هست انجام بشه. خب از سوالات شروع کنم یا از کتاب؟
سوالات.
بله، الان هم فرصت داریم. 20303 چه سوالاتی که به مبحث این برنامه مربوط میشه، چه سوالات دیگری که در ذهن شماست مطرح بفرمایید، انشالله در برنامه‌های بعد پاسخش رو خواهید شنید. دختری 22 ساله هستم، مدتی است با پسری به طور پنهانی ارتباط دارم. چون دختری معتقد هستم، این موضوع مرا آزار می‌دهد و فکر می‌کنم هیچ یک از نمازها و روزه‌هایم و قرآن خواندنم مورد پذیرش خدا نیست. لطفاً مرا راهنمایی کنید. با توجه به اینکه به دلایلی نمی‌توانم رابطه‌ام را قطع کنم و حتی فکر می‌کنم این ارتباط داشتن ما هم خواست خداست.
خدا مظلوم‌ترین وجود هستیه. ما خیلی وقتا اشتباه می‌کنیم، می‌گیم خدا. به مشکل برخورد میکنیم میگیم خدا، همه رو پای خدا مینویسیم خیلی راحت. اما اگر که ما در حقیقت یه جورایی وکیل مدافع خدا باشیم، خودمون، هر کدوممون خودمون حواسمون باشه که خدا جز خیر برای ما نمیخواد، پس اگر چیزی به شکل غلطی تو زندگیمون هست به اسم خدا بی خودی ثبتش نکنیم. قرآن به ما این ادبو یاد داده. بعضیا میومدن میگفتن که ما هر چی سختی داریم تقصیر خداست. خدا میگه که هم خوبیا هم بدیا رو اگه میخوای پای خدا بنویس، چرا فقط سختی ها و ناراحتی ها و مشکلات و گاهی اشتباهات تو پای خدا مینویسی؟ به این دوست خوبم میگم نه، خواست خدا نبوده. خواست خدا توی مسیر درست و صحیح رخ میده. خودت وجدان دردی که گرفتی نشون دهنده اینه که این راه راه حقیقی نیست، راه سلامت نیست. اما این که میگی نمیتونی از این موضوع جدا بشی، دلایلت رو نمیدونیم. اما شاید یه دلیل احساساتت باشه، یه دلیل دیگه، چیزایی که این آقا از شما میدونه و میترسی بعدن آبروت رو ببره. دلیل دیگه شاید چون خانواده‌ات به نوعی تحت فشارت قرار دادن و فکر میکنی که ایشون دستگیره نجاتته. ولی همه اینا یه جورایی اینه که داری سر خودت شیره میمالی. همه ماها یه وقتای این کارو میکنیم. بیا از خودت بهونه بگیر، اما بهونه گیر مثبت باش. مگه نگفتی بچه معتقدی هستی؟ مگه نگفتی که اهل خدا و دین و پیغمبری؟ پس بیا با مدد اون خوبیایی که داری قدرت ایمانتو بالا ببر. هرچی میزان ایمانت به خدا بیشتر بشه، راحت تر میتونی از این اشتباه عبور بکنی. پیشنهاد ما اینه که برای اینکه بتونی از این رابطه غلط عبور کنی، بیا یه دوره روزه بگیر و نماز ویژه بخون برای 14 معصوم و هدیه کن بهشون. 2 رکعت نماز ساده مستحب، 2 رکعت نماز میخوانم مستحب، قربتن الله، الله اکبر. مثل نماز صبح بخون، سلامشو که دادی یه صلوات بر محمد و آل محمد بفرست، هدیهش کن به پیغمبر. بعد به پیغمبر بگو که من جز شما اهل بیت که واسطه ی فیض الهی هستید کسی رو ندارم، از شما میخوام که دست منو بگیرید. و اگر این آدم رزق ملکوتی من تو آینده زندگیمه و قرار رفیق همیشگی زندگیم باشه، جوری بکنید که راه ازدواج ما فراهم شه.
نمیتونه یک کسی رو واسطه کنه. من یادم میاد شما در برنامه های قبلی همچین توصیه میکردین با این عبارت که یک مشاور امین و خدا ترس رو واسطه کنن.
ایشون الان باید یه واسطه تو دل خودش پیدا کنه، چون اگر زمینه ازدواجش بود من فکر میکنم این دوست خوبمون اشاره میکرد. شاید این خانوم به عنوان یه دوست فقط به ایشون داره نگاه میکنه. من میخوام یه ریز بینش درمانی کنم، یعنی نگاه ایشونو برگردونم سمت این که رفاقت خیلی خوبه به شرطی که برای همیشه باشه، نه رفاقت زود گذره اثر هوس. این خیلی بده و تو دچار آسیب میشی و خودت رو گم میکنی و تمام اون احساسات پاک و لطیفت آسیب میبینه و بعدها به عنوان یک همسر خودت رو سرزنش میکنی، به عنوان یک مادر از خودت و بچه‌هات خجالت میکشی. پس چه بهتر که برگردی یه بار دیگه به همه اون معنویتایی که داری. ریشه تو خشک نشده، گرچه بعضی از برگات زرد شده. ریشه رو تقویت کن. دوباره دستت رو تو دست اهل بیت بگذار و یه ختم قرآن نذر کن برای اینکه بدانی و بیابی در درون قلبت نور خدا رو، تا قبله نمای دلت اشتباهی جهت غلط رو بهت نشون نده. و وقتی که تونستی جلو بری، هرچی ایمانت بالاتر بره، یعنی این الله کلنگ ایمان و گناه، هرچی ایمان بالاتر بره من راحت تر میتونم از گناه بیزار شم و فاصله بگیرم، و اگر این رابطه به یه رابطه صحیح نتونه برگرده، اون وقت راحت تر میتونی ازش جدا بشی.
زن برادر من که حدود 40 سال سن داره و از من 10 سال بزرگتره، در مقابل نامحرم ها حجابش رو رعایت نمیکنه. تکلیف من چیه؟ موقعی که به خونه برادرم دعوت میشم، اگر نرم که نمیشه، اگر هم برم با دیدن این خانم نامحرم روبرو میشم. هر چقدر هم از مادرم میخوام که به عروسش بگه حداقل جلوی من حجابش رو رعایت بکنه، مادرم به خاطر اینکه مبادا عروس از اون ناراحت بشه قبول نمیکنه. خودم هم روم نمیشه به برادری که از خودم بزرگتره بگم به خانمش تذکر بده، چون مطمئن هستم که از من ناراحت میشه. مادرم هم حاضر نیست که به برادرم تذکر بده تا اون هم به خانمش بگه. خلاصه من گیر افتادم که چیکار کنم.
همه یه جورایی با هم دیگه رو دربوسی دارن. خب اگر این رو درواسی ها وجود داره، در حقیقت شما که با خودتون رو درواسی ندارید. من پیشنهادم به این برادر خوبمون این هستش که خانم برادر شما قطعا ویژگی های شخصیتی خوبی هم داره، علی‌رغم این اشتباه رفتاری که داره، حتما ویژگی های خوبی داره که دیگران مراعات او رو میکنن. شما بیاید از قانون 6 به اضافه 1 استفاده کنید، یعنی یک بار ترجیحاً در حضور دیگران، احیاناً حضور خواهر یا مادرتون، کسی که هم به شما مهربون باشه و هم به خانم برادرتون. چرا میگیم در حضور یه نفر دیگه؟ تا اشتباه تعبیر نشه، تا سوء تفاهم پیش نیاد، تا بعداً از گفتگوی شما برداشتای غلط نشه. زمانی که شما هستید، احیاناً مادرتون هست و خانم برادرتون، بیاید 6 تا ویژگی خوب خانم برادرتون رو بهشون بگید و بعد بهونه بگیرید از همه این خوبی ها. بگید شما که این همه ویژگی های خوب دارید، من میخوام از شما یه خواهش کنم به عنوان یه برادر کوچیکتر. من 10 سال از شما کوچیکترم. شما به عنوان یک مسلمان و یک آدمی که اهل خدا و دیانت هستید، حیفه که نسبت به این دستور خدا کم توجهی کنید. من دلم میخواد به عنوان یه برادر کوچیک، حداقل وقتایی که من هستم، حجابتون روی مقداری دقت کنید، یه مقداری جدی بگیرید. با این ویژگی شما میتونید به من و خودتون کمک کنید.
فکر کنم به کتاب نرسیم، فرصت نداریم. متشکرم، انشالله هفته آینده کتاب رو حتما برای ما معرفی بکنید و برای فردا ما منتظر هستیم که باز هم ببینیم کسانی که در راه خداوند از مال و جان و آبرو و فرزند و هر چیز دیگری که امانت هست میگذرند. مراقب خودتون باشین تا هفته آینده. خدا نگهدار.
خداوند دریا، هر مرتبه که پهلو میزند به پهلوی ساحلم، دست دراز کرده تا دستم را بگیرد و به سمت ستایشت بیاورد. همان گونه که موج میزند و قامت راست میکند تا به آسمانت برسد دریا، و آسمان دست بر چانه انتظار زده چشم در چشم لحظه است که سر بلند کنم، تا سر بلند همچو آسمان دستم را بگیرد و به سوی تسبیح تو آورد. خداوند و پرنده قلب آسمان را به پرواز نشان رفته و اوج را مشق می کند، اوجی که نشانی از تو دارد. پرنده مرا می خواهد، بالو پرش را نه، که پروازش را وام می دهد به من، تا نشانی از من به نشانی تو آورد. پرنده خداوند که بر من و آسمان و دریا و پرنده بینا و توانایی، ستایش عالمی کوچک چون ما ناتوان ستایش توان توست. خداوند نزدیک تر از